نبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب فرمایشات مرحوم آقای اصفهانی رو در ارتباط با قاعده ملازمه عرض می‌کردیم و عرض کردیم که ایشون در ارتباط با عقل عملی هم فرمودند که قاعده ملازمه رو نمیپذیریم، از این جهت که قانون گذاشتن در مواردی که عقل خودش به استقلال حسن و قبح افعال رو درک میکنه لغوه و لغو هم از مولای حکیم صادر نمیشه. فکر میکنم حرف مرحوم اصفهانی رو تمام کردیم دیگه. عرض کردیم که مرحوم اصفهانی خودشون مواجه با یه پرسش و اشکال گویا در فرمایششون بودن و اون پرسش و اشکال این بود که خب این حرفایی که شما گفتید استحقاق مذمت رو درست کرد، ولی استحقاق مجازات چی؟ صرف این که مولا میتونه ما رو در برابر معصیت به خاطر حکم عقلی توبیخ بکنه صحیحه، ولی این که ما رو مجازات کنه در برابر تخلف از حکم عقلی، این موضوعی است که محل بحث ماست. اینو چه میکنید؟ آیه اصفهانی میفرمایند که اون استحقاق مذمتی هم که عقلا میگن صرفا این نیست که شما با لفظ بگید آقا چه کار بدی کردی، اشتباه کردی، منظور اون توبیخ و سرزنش نیست، بلکه استحقاق مذمت یعنی همون استحقاق مجازات. پس استحقاق مذمت عقلایی هم یعنی استحقاق مجازات. پس عقلا نه تنها حسن و قبح را شناسایی کردن، بلکه استحقاق مجازات را هم شناسایی کردن. توجه دارید که مبنای مرحوم اصفهانی این بود که استحقاق حسن و قبح مدرک عقلایی است دیگه، غذای مشهوره بود، آراء محموده بود. خب چرا اینه؟ دلیلتون چیه بر این ادعا؟ ایشون میفهمن چون عقلا اگر قرار باشه برای رعایت مصالح نوعیه خودشون صرفاً به مذمت اکتفا بکنن که مصالح نوعیه خودشون هیچ وقت رعایت نمیشه. هر کس قتل انجام میده، سرقت انجام میده، کار بد میکنه، فقط مذمتش بکنن، آیا میتونن مصلحت نوعی خودشون رو برش تحفظ بکنن؟ تضمینی وجود داره؟ وجود نخواهد داشت. پس اونا که گفتن این عمل حسن است یا قبیح است، جز این بود که حفظ مصالح عامه و نوعیه بود؟ نه. خب حفظ مصالح عامه و نوعیه با استحقاق مذمت دیگه حل میشه یا نه استحقاق مجازات میخواد؟ نه استحقاق مجازات میخواد. پس ببینید که اون چیزی که عقلا حتی در موارد حسن و قبح میگن استحقاق تنبیه و مجازات است، نه صرفا استحقاق مذمت. پس ما اگر حسن و قبح عقلی یا عقلایی رو فهمیدیم، استحقاق مجازات و عقوبت رو هم فهمیدیم، پس این مشکل و سوال هم حل شد. تا به اینجا درست؟ اصلا استحقاق مذمت همونه، یک معنای عام مراتبی داره، از مذمت شروع میشه تا عقوبت‌های سخت و سنگین. ایشون میفهمن چون حسن و قبح چی بود؟ آراء محموده بود. برای چی بود؟ برای حفظ نظام بود. برای آراء محموده و حفظ نظام بود، پس اونها استحقاق مجازات هم قبول دارن.
مراتب دلیل استحقاق مذمت
عقاب نداره. آره دیگه، یعنی در یعنی از مذمت شما حق دارید تا سخت ترین عقوبت، البته باید تناسب داشته باشه. درسته، خب میگن این حق برای شما وجود داره دیگه، یعنی اونها میگن منظور ما از استحقاق مذمت صرفا توبیخ و سرزنش نیست، بلکه عقوبت و مجازات هم مواردی است که ما بر اساس حسن و قبح داریم میگیم. چون لولا این قضیه همون حسن و قبحی که به خاطر مصلحت عمومی جامعه شکل گرفت، همون اقتضا میکنه که استحقاق مجازات هم وجود داشته باشه. بعد آیه اصفهانی یه سوال بعدی رو بهش مواجهه. خوب بود نه؟ آی میهندوست به قشنگیش خندیدن. ایشون با یه سوال دیگه مواجهن. اون سوال اینه که همه حسن و قبح ها که مال حفظ مصالح عمومی و نوعی نیستن. خود ایشون میگن که بعضیا شامل همون تأدیبات صلاحیه میشن، اما بعضیا برگرفته از اخلاق فاضله. پس اینطوری نیست که همیشه آراء محموده یا قضایای مشهور برای حفظ مصالح کلی و نوعی باشه. بعضیاش بله، بحث تأدیبات هم برای این قصه هم. اما بعضی از اینا برای چی هم؟ برای اخلاق فاضله هم. خود ایشون هم مثال میزنن، میگن ما حسن و قبحی داریم که برگرفته از اخلاق فاضله است. پس عقلا فی ما بین خودشون به خاطر اینکه این خلق خلق فاضله، یا به خاطر قسم سومی که باید ما به کمال برسیم، میگن این کار را انجام بده. خب برای این که دیگه استحقاق مجازاتی نیست. در تأدیبات خوبه، در موارد تأدیبات که حسن و قبح از باب تأدیبات باشه، بله اونجا میگن استحقاق مجازات وجود داره. ولی اونجایی که حسن و قبح برای اخلاق فاضله است که اینو نمیگن دیگه. مثل کجا؟ مثل خیلی از مواردی که مال آدابه. حالا من مثال مرحوم اصفهانی رو نمیزنم. مثلا عقلا میگن زشت ادب داشته باش، ولی نمیگن کتکش بزنن دیگه، میگن ادب اخلاق فاضله است. پس در مواردی که حسن و قبح برای رعایت اخلاق فاضله است، مثل ادب داشتن، مثلا یک کسی پاشو جلو بزرگترش دراز کرده، یعنی کارت زشته، این قبحی که عقلا میگن، این برای اون تأدیبات نیست ها، حفظ مصالح کلی نیست، مثل سرقت نیست، مثل آدم کشی نیست، مثل کلاهبرداری نیست. این به خاطر چیه؟ به خاطر رعایت اون اخلاق فاضله است. خب استحقاق مذمت در حسن و قبحی که به خاطر تأدیباته حرف درستیست، اما استحقاق عقوبت در مواردی که قبح رو عقلا از باب رعایت اخلاق فاضله میگن دیگه درست نیست. کسی اینجا نمیگه استحقاق مجازات داره. کار او قبیحه یا قبیح نیست. کسی جلو پدرش پاشو دراز کرده، حالا میگن زشته، ادب داشته باش. درسته میگن زشته و ادب داشته باش، ولی این دیگه بحثی نیست که استحقاق مجازات بدونن. ایشون میگه خب اینجا دیگه باز استحقاق مجازات چیکارش کنیم؟ ما میخوام استحقاق مجازات درست کنیم. حالا من اخلاق فاضله رو گفتم. اون مواردی که حسن و قبح برای مراتب کمال نفس هستن، مثل همین اخلاق فاضله است. خود اخلاق فاضله برای رسیدن به مراتب کمال است. اینجا دیگه استحقاق مذمت شامل استحقاق مجازات و عقوبت نمیشه. ایشون مثل این موارد رو میپذیرن، یعنی این حسن و قبح ما صرفا نمیتونیم بگیم که استحقاق مجازات هم داره. پس ما در حقیقت تعدیل نظری ایشون اینجا صورت گرفت. ما نسبت به حسن و قبحی میگیم حکم شرعی وجود نداره که از قسم رعایت مصالح نوعیه باشه، ولی در حسن و قبحی که از قسم رعایت مصالح نوعی نباشه، چون صرف حکم عقل موجب استحقاق مجازات نمی شود، حکم شارع اثری دارد که اون اثر اینه، معصیت و تخلف حکم شارع مستوجب مجازات میشه، پس لغو نیست. عرض کردیم در حسن و قبحی که غیر از موارد مصالح نوعی است، مثل اخلاق فاضله، در اونجا جعل حکم شرعی بر طبق حسن و قبح عقلی معنا داره و کار شارع که بخواد حکم تشریع بکنه لغو نیست. دلیلش اینه که حکم عقلی صرفاً مخالفتش استحقاق مذمت داره، اما شارع که حکم میکنه مخالفتش استحقاق عقوبت رو هم میاره. پس جعل حکم شرعی در مثل این موارد لغو نیست. دلیل تلازممون این بود که هر چیزی رو که عقل به عنوان حسن و قبیح درک میکنه، شارع هم به عنوان حسن و قبیح درک میکنه، چون به قول ایشون رئیس العقل است. هر چه را درک بکنه به قاعده طبیعت حکم از مصالح و مفاسد برای او حکم تشریع میکنه، در جایی که تشریع حکمش لغو نباشه. در جایی که تشریع حکمش لغو باشه نه. نکنید در تکمیل جوابشون، مرحوم اصفهانی چه در عقل نظری و چه در عقل عملی مشکلشون این بود که تشریع حکم میشه لغو، پس اگه محضور لغویت نباشه حتما شارع هم حکم تشریع میکنه. مهم اینه که شما بتونید از محضور لغویت خارجش کنید. از محضور لغویت خارج کردن در دو حوزه بود، اینو دیروز گفتم باز دارم تکرار میکنم، در دو حوزه از محضور لغویت خارج میشه. یک، حکم عقل به تنهایی داعویت و محرکیت نداشته باشه. حکم عقل به حکم شرع که زمیمه میشه، حالا میشه محرک. پس اگر محرکیت رو ایجاد کرد یا تشدید کرد از لغویت خارج میشه. هر جا حکم شرعی بتواند ایجاد محرکیت کنه یا تشدید محرکیت کنه دیگه لغو نیست. خب که مرحوم اصفهانی گفت که در تشدید و ایجاد محرکیت هیچ نقشی نداره حکم شرعی، پس لغوه. ناحیه دومی که از لغویت خارج میشه اینه که حکم شرعی بتونه استحقاق امری را بسازد که حکم عقلی نمیتواند. اگه حکم شرعی بتونه یه استحقاقی ایجاد کنه برای عبد، چه در حوزه ثواب و چه در حوزه عقاب، که حکم عقلی ناتوان از ایجاد این استحقاقه، بازم حکم شرعی لغو نیست. پس مرحوم اصفهانی به خوبی دو تا حوزه رو تفکیک کرد، حوزه داعویت، حوزه ثواب و عقاب. گفت هر جا حکم شرعی در یکی از این دو حوزه بتونه مؤثر واقع بشه، حتما شارع حکم شرعی تشریع کرده است و قاعده ملازمه تمامه. و هر جا نتونه قاعده ملازمه تمام نیست. محظور اصفهانی در عدم تمامیت قاعده ملازمه وجود مانع برای جعل حکم شرعی بود، مانع هم لغویت بود. شما اگه تونستید از لغویت یه جای خارج بکنید، مرحوم اصفهانی دیگه مشکلی با این قصه نداره. الان ایشون در حکم عقل نظری یک جا اومد خارج کرد. کجا رو خارج کرد؟ گفت اونجایی که عقل همه مردم نمیرسه، اونجایی که همه مردم نمیتونن درک کنن مصلحت و مفسده رو، جعل حکم شرعی معنا داره. پس من از لغویت اومدم اونجا رو خارج کردم. اما اگه یه نکته بدیهی بود که همه مردم میفهمیدن، دیگه اینجا ملازمه وجود نداره. در عقل عملی اومد کجا رو خارج کرد؟ گفت اونجایی که حسن و قب از باب تأدیبات باشه، برای حفظ مصالح نوعی باشه، اینجا نمیتونه. ولی غیر این چی؟ غیر این میتونه. این بندیه در حسن و قبحی که ناشی از اخلاق فاضله است، فقهیه. مگه فقه غیر از اخلاقه؟ این فقه و اخلاق شما. اونی که آقایون میگن فقه و اخلاق، فقه هم مستحب داره، هم مکروه داره، هم واجب داره، هم حرام داره. آقایون اومدن مستحب و مکروه اسمشو گذاشتن اخلاق، واجب و حرام رو اسمش رو گذاشتن فقه، گفتن فقه با اخلاق متفاوته. مگه مستحب و مکروه ما در فقه نداریم دیگه، خودش اخلاقه دیگه. غیر از اینه به این رسوایی هم نمیخسته. حالا چون من میخوام از فقها دفاع کنیم رسوا کردیم اون نظریه. نه لزوم داره، یعنی او برای این اخلاق فاضله لزوم داره. گاهی از اوقات مثلا فرض کنیم و بالوالدین احسانا و قد ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، بالوالدین احسانا لازم نیست حفظ مساله نوعیه باشه، مساله اخلاقی است. انشکر لی ولوالدک، این اخلاق فاضله است ولی واجب در ردیف الا تعبدوا الا اياه. اینجا بحث اول میدیم، دیروز در دو مقام بحث کردیم، یکی خلاف حکم عقل عملی، یکی وفاق. خلاف رو نمیتونه تشریح بکنه ولی ضرورتاً وفاق رو تشریح کرده یا نه. ولی این نکته ای که در ارتباط با فقه و اخلاق گفتم الان شما میگید اینطوریه، ولی واقعاً حرف درستیه. هر چیزی که شما از مجموعه دین استخراج میکنید اینا همش داخل علم فقه. علم فقه یعنی استخراج و حکم شرعی از منابع خودش. و فقها میگن حکم شرعی میتونه واجب باشه، حرمت باشه، استحباب باشه، کراهت باشه و اباحه باشه. پس علم فقه و دانش فقه یعنی استخراج حکم شرعی از منابع خودش. بله همین اینا، یعنی هر چی که حکمی از احکام شرعی رو بتونه. فقط اشکال اینه که شما چرا مستحب و مکروه نیومدید انقدر بحث کنید، مثل ما که نماز رو خوندیم هر جا به باب مستحباتش رسیدیم گفتیم این که مستحبه. مستحبه چون ما میخواستیم کار آموزشی بکنیم، این مستحبات هم زیاد میکردیم 9 سالمون باید میشه 14 سال. ما گفتیم خب مستحبات رو بینیم خودتون کار کنیم دیگه. ولی این که ما بگیم از فقه اخلاق جداست، این یک کمی بی اخلاقیه دیگه. نه کلام نه، کلام نقلی داریم، کلام عقلی داریم. در کلام نقلی هم شما حکم استخراج نمی کنید. حکم غیر از اینه که شما یه واقعیت رو استخراج کنید. صفات خدا که حکم نیست، متکلم از صفات خدا میخواد بحث کنه، از حکم شرعی که بحث میکنه، ولی فقیه از حکم شرعی بحث میکنه. پس این که شما کلام دیگه داخل در فقه نیست، فقیه دنبال حکم شرعی است. حالا این حکم شرعی مثلا آقایان میگن کجا بی انصافی در فقه شما بحث شده؟ بی انصافی حکم اخلاقیه به لحاظ فقهی. خب اینها یعنی ممکنه که فقه یعنی یه دانشی با این سازوکار و ابزار. خب بله ممکنه که این دانش یا فقهای ما در یه حوزه هنوز کار نکرده باشن، ولی گستره دانش یا ابزار این دانش یا استعداد و ظرفیت این دانش وجود داره. حالا چون جدیدن خیلی بحث میکنن فقه و اخلاق با هم دیگه جدا هن، اصلا با هم چه نسبتی دارن فقه اخلاق، آه اخلاق هم جزی از فقه، اصلا خارج از فقه نیست. این که منافات نداره. بله منافاتی نداره با هم، با این عرضی که کرد. کلامو میگم بله. نه آره، شما اخلاق که میگید یا مستحبه یا مکروه یا مباحه دیگه. شما میتونید یه اخلاقی پیدا کنید که نه واجب باشه نه مستحب. خب یعنی از دین استخراج میشه یا از غیر دین؟ از دین استخراج میشه. خب بله بازم میگه گزاره تصدیقی است که خود او مستحبه یا مستحب نیست، مقدمه مستحب به مقدمه واجبه. شما هر چی پیدا کنید رذیله اخلاقی رو باید از بین برد یا نباید برد، مقدمش هم اینه. پس شما تونستید یه مقدمه شرعی یا عقلی یا طبیعی رو از فقه استخراج کنید. البته من فعلا در مقام دفاع از فقها هستم، ولی دفاع به حق ان شاء الله دارم میکنم. مثل چی؟ از دین نکنید، یه وقت شما از دین استخراج میکنید، یه وقت میرید شما مثلا از علوم تجربی میگید این مفسده داره، از مفسده هم که واجب اجتناب کردن. ما میگیم اگه از منابع دین استخراج میکنید میاد در فقه، میاد در فقه یعنی هم سازوکاری که فقها برای استنباط چیدن باید رعایت بشه. فقه امروز چهارشنبه یعنی میشه یه چیزی گفت نکنید حجر. من اینو توضیح بدم توجه داشته باشید، فقه دو بخش داره، یک دستگاه، دو فراورده. اگه بخوام تشبیه بکنیم، دستگاه، دستگاه فقاهت. فقه برای ما اولین چیزی که میسازه یه دستگاه میسازه. این دستگاه از این ور شما مواد اولیه رو میدید، از اون ور چی به شما میده؟ یه فراورده به شما میده. پس فقه که میگیم یعنی دستگاه فقاهت، ازش تعبیر میکنیم برای ما ابزار فراهم میکنه، ابزار استکشاف. پس یک بحث فقه یعنی اون دستگاه فقاهت، به شما ابزار میده، به شما روش میده، به شما مبادی میده تا بتونید از یه منابعی، از یه موادی مثل آیه و روایت یه فراوردهی به نام حکم بسازید. پس این یه بخش فقهه که اون دستگاه فقاهتو میده. یه بخش فقه فراورده های فقهیه. خب حالا شما با این دستگاهتون چه کار کردین؟ ما با این دستگاهمون 100 تا محصول تولید کردیم، ولی دیگه بیش از این نمیشه تولید کرد. چرا؟ این دستگاه قابلیت اینو داری که 100 تا دیگه هم تو تولید کنی. پس وقتی میگیم فقه، فقه هم اون دستگاه فقاهت رو به ما میده، یعنی ابزار و روش رو داره به ما میده که شما چجوری میتونی از مواد اولیه یه نتیجه مثل حکم بگیری. و یه بخشی از اون فراورده های فقهی است. آقا ما 100 تا مسئله حکم شرعی شو بر اساس این سیستم و دستگاه استخراج کردیم، درسته؟ اما ظرفیت این دستگاه اینه که فراورده های زیادی ما استخراج بکنیم. نرسیدیم هنوز، نتونستیم، شرایطمون زمانمون نشده، ولی شما این کارو بکنید. به خاطر این شما در مسائل مستحدث هر وقت روبرو میشید با یه مسئله، میگیم خب ما که دستگاهشو ساختیم، شما مسئله رو بذار تو دستگاه از اونم حکم درار. پس شما در حقیقت شمایی که باید با این سیستم برسی به اون حکم شرعی که ما تعبیر میکنیم به فراورده فقهی. من خواستم تشبیه بکنم که مسئله روشن بشه که وقتی میگیم فقه، حالا شما میخوان استخراج کنید یه مستحب و مکروهو، باید با همین دستگاه استخراج کنید دیگه. یعنی شما به دلیل غیر معتبر میتونید مستحب استخراج کنید، مکروه استخراج کنید. خب شرایط اعتبار رو کجا گفتیم؟ تو فقه اصول گفتیم دیگه. حدیث معتبر چیه؟ ما تو دستگاه فقاهت برای شما اومدیم حدیث معتبر رو تعریف و تعیین کردیم. پس شما اعتبار سنجی تو باید با دستگاه ما انجام بدیم. پس شما هر وقت میخوای مستحب، مکروه، حتی مباح از متن دین استخراج کنی، باید با همین سیستمی که ما ساختیم شما باید این کارو بکنی. این میشه همون سیستم فقاهت، دستگاه فقاهت. خب بله، فراورده های مختلف بگیر. حالا یه فراورده رو اسمشو بذار اخلاق، خوبه، اشکال نداره. یه فراورده رو یه اسم دیگه بذار، قانون بذار، هر چی که میخوای اسمشو بذاری. ولی این ظرفیت و فقه ساخته که شما بتونید با این ظرفیت و سازوکار به این نتایج برسید. این اجمالی بود از عرضم. خب ولی وقتی شما اخلاق رو از غیر دین استخراج کنید، نمیتونید بگید این دینیه. ما فقط در حوزه دین بحث کردیم، اون یه بحث دیگه است. نه، نکنید. بحث اینه که اگر ما در دین اخلاق نداریم، در دین نداریم. باید بگیم دین و اخلاق، نباید بگیم فقه و اخلاق. یه وقت یه کسی ادعاش اینه که ما در دین اخلاق نداریم، پس باید بگیم نسبت دین و اخلاق رو میسنجیم. اینایی که فلسفه دین کار میکنن، یه بحث عمده شون نسبت دین و اخلاق. اصلا دین با اخلاق چه رابطه‌ای داره؟ ما فعلا طرف حسابمون اونایی بود که میگن فقه و اخلاق چرا به تی داره. میگن فقه و اخلاق را اگه بخواد بگید جوابش اینه. این که حالا دین با اخلاق چه رابطه‌ای داره، اصلا دین در حوزه اخلاق حرفی داره، باز اون یه بحث دیگه است. اونم که خب روشنه. من فقط یه جمله خواستم. بسیار. گفتن نمیشه. بله دیگه، من دیروز توضیح دادم که ایشون گفتن تشدید دائریت نمیشه. گفتم اگه اینطوری باشه بله، ولی ایشون منکره. گفتم در حوزه دائریت اگه ایجاد کنه یا تشدید بده، خب بله دیگه لغو نیست، ولی ایشون میگه نه ایجاد میکنه نه تشدید. بسیار خوب، این کلمات مرحوم اصفهانی بود، به تفصیل خوندیم چون نکات زیادی داشت. اما اشاره به فرمایشات آقای صدر میخوام بکنم، چون اشکالاتی به کلام مرحوم اصفهانی دارن، ما هم با عمده اشکالات ایشون موافقیم. کلام ایشون رو میخوام خدمتتون عرض کنم، بعدم کلام نائینی رو میخوام بگم. آقای صدر ایشون میفهمن که حکم شرعی در موارد حکم عقلی میتونه منجر به تشدید دائویت بشه. ایشون چون نکنید اون ملاک در عقل نظری و عقل عملی یکسان بود، ایشون فهمن که حکم شرعی قابلیت این قضیه رو داره که تشدید کنه دائویتو، و چون قابلیت تشدید دائویت داره در موارد مدرکات و حکم عقل، چه نظری و چه عملی، جا داره که شارع هم حکم جعل کنه و تشریع کنه. پس محظور شما لغویت بود. محظوره که شما که لغویت بود، گفتید چون موجب ایجاد انگیزه یا تشدید انگیزه نمیشه. حالا ما میخوام بگیم موجب تشدید انگیزه میشه. آقای اصفهانی اونچنان که دیروز عرض کردیم خدمتون، ایشون گفت که خب اگر شارعم بیاد حکم بکنه به یه امری، اون چیزی که موجب محرکیت میشه بازم حکم عقله. شارع میاد میگه نماز بخون. چرا وقتی شارع گفت نماز بخون من میرم نماز میخونم؟ چون عقل میگه معصیت قبیحه. پس باز اونی هم که محرکه همین حکم عقله. خب اگه این حکم عقل به تنهایی قدرت دائویت نداشته باشه، بعد از امر شارع هم باید همین عقل دائی بشه دیگه، همین عقل باید ایجاد انگیزه بکنه. خب بازم ایجاد انگیزه نمیشه. کلام مرحوم اصفهانی در دیروز بود. آقای صدر میفرمایند که درسته که بازم حکم عقله، اما تفاوتش اینه که قبلش یه حکم عقله، حالا دو تا حکم عقله میشه تشدید. مثلا عقل به یک دلیل میگه باید این کارو بکنی، حالا به دو دلیل میگه این کارو باید بکنی، تشدید نمیشه؟ درسته که اگر عقل محرکیت نداشته باشه، خب دیگه شارع هم بگه محرکیت نداره، ولی اگر عقل به یک عنوان و دلیل میگه این کارو بکن، حالا عقل به دو دلیل میگه این کارو بکن، ممکنه تشدید کنه دائویت ما رو. البته برای اون کسی که حکم عقل به هیچ عنوان دائویت ایجاد نمیکنه، ممکنه ده بارم بگه که نه بابا عقل که ما با عقل کاری نداریم، درسته؟ ولی ممکنه عقل در ما یک درصدی از دائویت رو ایجاد کنه، حالا به دلیل دوم میگه این کارو بکن، خب میشه تشدید دائویت. خود ما میبینیم که در موارد مختلف گاهی از اوقات یه انگیزه‌ای داریم به لحاظ عقلی، یه عنوان دومی حاصل میشه، میگیم انگیزه دوم داریم، تشدید شد انگیزه ما. تشدید بشه انگیزه ما چه فایده داره؟ ممکنه انگیزه اول با مانع 50 درجه از بین بره، ولی وقتی تشدید میشه دیگه با مانع 50 درجه از بین نمیره، مانع باید 80 درجه باشه که بتونه ممانعت کنه از فعل و تحرک عبد. پس لغو نیست. چی میفهمه؟ استخاره چیه؟ رفقا حرفایی که به ذهنشون میرسه قبلش فکر بکنن بعد القا کنن. ما میدونید مباحث رو میچینیم برای خودمون و رفقا مبحث یه مقداری منحرف میشه با عرض نظرت. سیاه خب پس مرحوم سعد فرمودن که ما گاهی وقتا یه عنوان عقلی داریم مثل این که این کار زشته، حالا شارع هم امر کرد هم کار زشته و هم معصیت بزشته. مثلا فرض کنیم دروغ گفتن زشته، درسته؟ حالا شارع هم گفت دروغ گفتن حرامه، پس هم دروغ گفتن کذب است و زشت است و هم معصیت است و زشت است. یعنی این در حقیقت داره تشدید میشه انگیزه ما. ایشون میگه مشکل شما لغویت بود. خب تشدید انگیزه معنا داره، نگید اگه عقل برای من محرکیت نداره خب دوباره هم بگه محرکیت نداره. نه، عقل فی نفسه محرکیت داره، اما یه درجه ای از محرکیت رو داره. کما این که ما وقتی به عقل نظری رسیدیم که این ضرر داره، عقل ما میگه ضرر داره اقدام نکن، شارع هم گفت حرامه، حالا عقل میگه هم ضرر داره و هم معصیت. میشه چی؟ میشه دوتا انگیزه. به خاطر ضرر نباید اقدام کنیم، معصیت هم هست نباید اقدام کنیم، میشه تشدید انگیزه. حالا که شد تشدید انگیزه، پس جعل حکم مولوی معنا داره. به خاطر ایشون میفهمند صرف این که آقایون میگن این مدرک عقل است پس حکم شارع ارشادی، این حرف درستی نیست. دقت کردید اشاره به چه مسئله کردن؟ اشاره به مسئله حکم ارشادی کردن. آقایون میگن که احکام ارشادی در کجاست؟ احکام ارشادی در اونجاییست که سابقه بر حکم شرعی یک حکمی از سوی عقل وجود داشته باشه. آیه صد میفهمند صرف وجود و حکم از سوی عقل که دلیل بر ارشادی بودن نیست. مولا میتونه اینجا اعمال مولویت کنه، چون اعمال مولویتش نتیجه و فائده داره، فائدهش تشدید انگیزه است. پس صرف وجود حکم سابقی از عقل دلیل بر ارشادی بودن نیست، بلکه میتونه مولوی هم باشه و اعمال مولویت بکنه. از این جهت این معیار برای حکم ارشادی که عقل سابقه بر او حکم داشته باشه معیار درستی نیست. معیار حکم ارشادی چیه؟ معیار حکم ارشادی اینه که عقل حکم داشته باشه، شارع هم نتونه حکم کنه. هر جا عقل حکم داره شارع هم نمیتواند حکم بکند، این میشه حکم ارشادی. جایی داریم شارع نتونه حکم بکنه که شما میگید هر جا عقل حکم داشته باشه شارع هم نتونه حکم بکنه؟ بله. مثل چی؟ مثل خود اطاعت. حکم شارع میشه تسلسل. حالا عرض میکنه این در فرضی است که شما داعویت رو از مراتب ذات تشکیک ندونید. مثل این که فرض کنید اینجا که روشنه، روشنتر نتونه بشه. اما اگر شما تصویر کردید که یه جایی که روشنه میتونه روشنتر بشه، یه جایی که من انگیزه دارم میشه این انگیزم بیشتر بشه، خب اینجا معنا داره. من این این نکته که الان اخیراً گفتم ناظر به همین سوال بود. شما میگید دایی یعنی اون چیزی که من با وجود او فعل و انجام میدم، دایی یعنی این دیگه. خب حالا اگر من با وجود این فعل رو انجام میدم، ده تا دایی هم باشه مثل دایی اول دیگه. وقتی من انگیزه دارم، حالا صد تا انگیزه باشه، فرض میکنیم شما یه کاری رو میخوان انجام بدید، یه کسی میگه آقا منم اینقدر به جایزه میدم. میگه جایزه بدی یا ندی، من انجام میدم. یکی هم میگه اگه این کارو نکنی کتکت میزنم. میگه کتک بزنی یا نزنی من اینو انجام میدم. یعنی این گفته های تو هیچ تأثیری در وقوع فعل نداره. پس وقتی دایی رو تعریف کردی، من دارم حرف شما رو فعلا تقریب میکنم، میخوام جواب بدم. وقتی که ما میگیم دایی وجود داره، حالا شما 50 تا دایی دیگه بیارید. دایی یعنی اون انگیزه ای که بعد از او فعل رو ما انجام میدیم. پس معنا نداره. این میشه چی؟ میشه این که ما تشکیک رو نمیپذیریم در حوزه دایی، یا دایی رو به حد اقل تحریک تعریف میکنیم که اون حد اقل کافیه در تحقق فعله. درسته؟ سوال شما اینه. جوابش چی بود؟ من عرض قبلا ناظر به همین بود. جوابش اینه که ممکنه برای اون دایی که به تنهایی در تحقق فعل کافیه یه مزاحمی پیدا بشه. درسته؟ این دایی که تشدید میشه دیگه اون نمیتونه با این دایی مشدد مزاحمت کنه. روشن شد عرضم؟ چون دایی تشدید شد. شما انگیزه داشتید بیاد کلاس، یه کسی زنگ زدی کاری دارم. درسته؟ دایی داشتید، لولا اون تماس تلفنی میمدید کلاس، ولی اون مزاحم این انگیزه شما شد. حالا کلاس میخواد برید، با یه آقای مهمی هم قرار دارید تو کلاس، او آقا هم که زنگ میزنه میگید نه با عرض معذرت. اگه تنها کلاس بود بله دیگه، لولا مزاحم همه اینا دایی بودن، ولی در فرض مزاحمت اگه اون دایی به تنهایی باشه شما نمیاد. حالا که تشدید شد دیگه اون مانع قدرت مانعیت نداره. من الان همینو توضیح دادم، مانع 50 درجه و 80 درجه رو برای این گفتم، که حرف شما تو این قضیه درستی که وقتی میگن دایی یعنی اون چیزی که انگیزه انجامه. خب پس انگیزه من دارم دیگه، انگیزه دارم، خواستم بگم که نه، امر مولوی میتونه تشدید، چون مولویت نداره، امر ارشادی خبره. خب کی میگه ارشادیه؟ احتیاط که امر ارشادی نیست. شما یه نفر رو بیارید که بگه امر احتیاط امر ارشادیه، طریقیه. من از شیخ یادم نیست، پس یه نفر پیدا شد. ولی ارشادی شیخ همون طریقی آخونده، نه ارشادی مصطلح. شما اگه به ذهنت شریفتون باشه ما کلی بحث امر طریقی کردیم، ارشادی کردیم مزد. آره، پس امر احتیاط امر طریقی است، ارشادی شیخ طریقی آخونده، نه ارشادی مصطلح. ما فعلا به ارشادی مصطلح عرض کردیم. مبدع بحثای ما اونمش آخون به بعد دیگه، ما از کفایه به بعد داریم بحث میکنیم با هم. اون یه نفر یعنی یه نفر آخون به بعد. بفهم در موارد غیر قطعیه. ما به موارد ظن و گمان و احتمال که کاری نداریم. فرض اینه که ما به حکم درست جعل دایی میشه، یعنی شما یه خبری است که از زن به قطع رسیده یا نه قطع داشتید؟ قطع داشتید که باید گوش به حرف مولا بکنین، یا اینو قطع نداشتید؟ قطع داشتیم، پس ایزد انگیزه نمی کن. این مال اون جایی است که شما تردید دارید که باید گوش به حرف مولا بکنین. حالا ما فعلا حکم ارشادی نیستیم، من فقط خواستم رابطه باز اون بحث رو به این بحث عرض کنم که الان این حرفی که آیه صد زد چه رابطه‌ای با اون مسئله حکم ارشادی داشت که در حکم ارشادی چی میگن. دایی چی نیست؟ اگه مانع باشه دیگه دایی امکانی نیست؟ مانع که مانع دایی فعلیه، نه مانع دایی امکانی. مانع که مانع دایی امکانی نیست، مانع به فعلیت رسیدن دایی امکانی است.
کلام اون است. کلام اون است. ما مانع گفتیم آزاد المزاحمه، این تداعی ما تشدید میشه.
خب یعنی چی؟ یعنی تشدید نمیشه دایی؟ خب ما یه دایی رو الان میخوام ایجاد کنیم که با این مزاحم هم دائویت داره. اشکال داریم؟ یه اثر تازه نیست که امر اشاره میده؟ ما دایی رو با حکم عقل ایجاد کردیم که با مانع 50 درجه به فعلیت نمیرسید. حالا یه دایی رو با حکم شرع میخوام ایجاد کنیم که مانع 50 درجه هم براش ممانعت نمیکنه. این خروج از لغویت نیست؟ خروج از لغویت دیگه. خب این در حوزه چی بود؟ در حوزه محرکیت و دائویت. حالا در حوزه استحقاق عقوبت. شما مثل که دارید دفتر رو میبنید. سیخ. اللهم صل على محمد. آل محمد.
من الان هنوز اون طرف واحده رو بحث نکردم. کل ما حکم به شر،
کل ما حکم به هر حکم به شر و فهمودیم که نماده بحث نکردم.
پس نه همه ناظر به ما حکم به شر حکم به هر ما حکم به بحث نکردم.
پس نه همه ناظر به کل ما حکم به
شر. آره این داره.